کار زیبای برگرد رو شنیدید با صدای محمد معتمدی. خب عزیزان، از اینکه تا این لحظه با برنامه‌های رادیو گفتگو همراه شدید صمیمانه سپاسگزاریم. تاریخ معاصر رو تقدیمتون می‌کنیم به مدت 28 دقیقه بررسی پیشینه مطبوعات در دوران رضاخان. از شما دعوت می‌کنم با هم بشنویم.
همت و شهامت و ایمان شما برادران عزیزم باعث شد که بحمدالله تعالی نفت که مایه حیات اقتصادی ملت ایران
این دست توانای ملت است که با تمام بی‌اسبابی اقدامات تخریبی 150 ساله اجنبی و شبیه
خدایا به ما شرکت فعال در این
بار الها این انسان های به توپی
خداوند به بندگی آزادی بخش عبودیت خیش آزادی ببخش.
تاریخ معاصر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما هممیهنان عزیز، شنوندگان محترم. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص وضعیت مطبوعات در دوران سلطنت رضا شاه. ما توفیق داشتیم در برنامه‌های قبلی به این موضوع بپردازیم و همونطور که مستحضر هستید ما پیشینه مطبوعات رو هم ابتدا مورد بحث قرار دادیم. در جلسه قبل خدمت اساتید محترم جناب آقای غلام حسین مراقبی و جناب آقای سیروس صدوندیان بودیم و بحثمون رسید به نشریه شفق سرخ که توسط علی دشتی و مایل تویسرکانی منتشر می شد. توضیحات آقای صدوندیان ناتمام موند. ما توفیق داریم در این برنامه هم خدمت این دو استاد بزرگوار باشیم و ضمن عرض سلام و خیر مقدم انشاءالله ما بحث رو آغاز خواهیم کرد. جناب آقای مراقبی خدمت شما عرض سلام و خیر مقدم دارم، خدمت آقای صدوندیان هم همینطور. خوش اومدید. اگر سلام علیکی با
درود بر شما و درود به شنوندگان بسیار خوب و همسخن بسیار نازنین.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد مراقبی و همینطور شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی ممنون. ببخشید آقای صدوندیان، ما بالاخره وقتمون محدوده. شما
بله.
توضیحاتی که در خصوص شفق سرخ داشتید در جلسه قبل ناتمام موند. من خواهشم اینه که بحث شفق سرخ رو از ابتدا آغاز بکنیم. شما در خصوص هم علی دشتی و هم رویکردهایی که این نشریه داشت اگر توضیحاتی بفرمایید ممنون میشه.
بله. اون چه که خدمتون در برنامه پیش عرض کردم این هست که در اسفند 1300 که طبیعتاً افق آینده سیاسی ایران کم و بیش برای غالب مردم روشن بود، شفق سرخ شروع میشه. علی دشتی یقیناً فرصت طلبه، این زندگیش اصلا نشان دهنده این هست. بنابراین در ابتدا میخواد که شهره بشه، میخواد جلب توجه اون کسی که میدونه فردا نیروی غالب مملکت هست، یعنی سردار سپه قرار بگیره. از همین جاست که در شروع کارش سیمای یک منتقد خیلی هم تند رو به خودش میگیره، حتی خب موجب توقیفش هم میشه. در مطلبی که در ابتدا در مورد رفتار سردار سپه با مطبوعات مینویسه اینطور خطاب میکنه: آی سردار سپه، بخوانید و به دقت هم بخوانید، زیرا از وقتی که متصدی وزارت جنگ شده اید کمتر این گونه کلمات به مسامع شما رسیده است. آقای سردار سپه، اون روزی که مدیر ستاره ایران را به امر شما شلاق زدند، یک نفر به شما نگفت که این رفتار در خاطره عموم ملت چقدر سوء اثر بخشیده است. اون روزی که مدیر ایران نازاد به حکم شما تبعید شد، کسی اینقدر در راه دوستی شما فداکاری نداشت که از استار این حکمی که به قلوب عناصر آزادی خواه یک صدمه غلیظی میزد جلوگیری نماید. نگاه بکنین، از ابتدای ماجرا در حقیقت در حال دلبری است. میگه ایرادی نیست، فقط کسی نبود این رو به شما بگه. حالا من دارم این رو به شما میگم و میگم که مطبوعات چه اهمیتی میتونه برای شما داشته باشه و بعد هم این گونه تموم میکنه: شما برای اجرای نیات خود و برای توسعه قوای نظامی و عظمت دادن ایران باید نه تنها مطابق قانون و اصول حکومت ملی ایران رفتار کنید، بلکه دست به دست آزادی خواهان داده بنای استبداد و مفاسد موجود اجتماعی را متزلزل کرده برای کلیه مظاهر اجتماعی خود یک طرح تازه و جدیدی بریزید. از ابتدا گفته که مقصر شما نیستید، مقصر اون اطرافیانی هستند که به شما نمیگویند که چه باید بکنید. مگه میشد که سردار سپه ندونه که با کتک زدن یک رئیس روزنامه چه واکنشی ایجاد میشه؟ حتی اگر بویی از جریده به گوشش خورده بود این رو میدونست. بنابراین این رو عذر میخوام، من گونه ای دلبری میبینم، به خاطر اینکه به فاصله اندکی شما میبینید که مدیه سرای اول اون قائله جمهوری خود دشتیست. سال 1302 عین السلطنه می‌نویسه که مدافع 100% و سرسپرده سردار سپه علی دشتی است. بله. و این به شدتی است، این حالت نوسان و فرصت طلبی که مرحوم مصاحب یادمون نره علی دشتی رو راسپوتین ایران میدونست با همون خصوصیات، که خب وارد اون مقوله نمیخوام الان بشه.
بله جناب آقای مراقبی، عزت عالی، در خصوص شفق سور اگر نکته ای به نظرتون میرسه بفرمایید.
اصطلاح جالبی به کار بردن درباره علی دشتی. علی دشتی رو ما حتی میخوام بگیم فرصت طلب یه به کارش ببریم، اجازه بدید حتی 20 سال بعد نگاش کنیم. درست من. کسی که تمام زندگیش از شخصیش به نام رضا شاه به طور کلی زندگیش و اوج گیری
بله شروع میکنه به انتقادهای تند،
بله. زشت ترین حتی بگیم، چون یه وقت هستش که میگه اربابم، ارباب دیگه نمیشه بهش باید بهش برخورد بد کنی، واقعا میشه زشتی. میگه جیب آن سردار را بگردید که با خودش داره طلاهای ایران رو میبره. این فاجعه است. کسی که از قبل یک نفر تمام زندگیش اوج گرفته، اگر رمان نویس شدی، اگر داستان نویس شدی، اگر روزنامه نگار شدی، همه چیزت از قبل آن سیستم و آن نظام بود، همه دیگران رو کنار زدی و بعد خودت اومدی وسط. بحث اینم هستش که گاهی استاد عزیز از شما میپرسیم و از شما، یک مستبد ذاتن مستبده یا نه اطرافیان اونو بد میکنن؟ آیا سلطان محمود بد بود یا اینکه برفرض عنصری و دیگران که هر کاری کرد، حتی اون مفتیایی که اطرافش بودن همش ستایشش میکردن و اونو پرورشش دادن، آوردنش بالا، کردنش یک بوت.
هر دو موثرن، هم خودش زمینه داره و هم دیگران، هم دیگران اون رو پرورش میدن
و بعد ما
به جای غیر قابل بازگشت میرسوننش.
و بعد در تمام روزنامش، درسته در آغاز کودتا دستگیر شد و زندانی شد و اون آخوناله که کرد، ایام محبس شب داریم میخونیم چی شده، کدوم زندان، یه زندان خیلی ساده ایه، اصلا هیچ اتفاق نیفتاده، رفتی اونجا با سوار کالسکه‌ای شدی بردنت و بعد یک سر آه و ناله میکنی و بعد دوباره برمیگردی به قدرت که باز میرسی و میفهمی که باید از قبل رضا خان تبدیلش کنی به سردار سپه و سردار سپه رو تبدیل کنی به رضا شاه، باید بهره ببری و قلم به دست شروع میکنه مزدوری و خودشو میبالونه. بله در تمام سرتاسر روزنامه شفق سرخ این حالت رو میبینیم. مدیح شورایی کامل به شعر نیست، به نثر هستش، همونطوری که دیگران به شعر میان و به طنز میبره، ناهی هم همین کارو میکنه و امید هم همین کارو میکنه و روزنامه های دیگر هم، من فکر میکنم که کاملا، یعنی اگر چه اول و چه آخر روزنامه شفق صبح کنار هم بگذاریم یک مجموعه کوچیک میتونیم ازش به وجود بیاریم که بگیم تمامش سخن گفتن، ستودن و ستایش کردن و مدیح سرایی برای قدرته، در حقیقت برای خودشه. قدرت را بزرگ میکنم تا من در کنار آن بزیم، زندگی کنم. و این فاجعه‌ای هستش که متاسفانه در بسیاری از لحظه ها در تاریخ ما همیشه قابل تأسفه که شکل گرفته. و به همین دلیلی که من نسبت به روزنامه ها در همه جا در ایران معتقد بودم روزنامه های ما ریشه در زمین خاک ایران زمین نداشتن و ندارند، نمیتونن داشته باشن.
خیلی ممنون آقای سعدوندی آمد. در شفق سرخ، حالا خواهشم هم از حضرت عالی هم از جناب مراقبین هست که اگه مثلا به موارد خاصی الان میتونید اشاره بکنید اشاره بفرمایید. ما در شفق سرخ علاوه بر این همین نکته که حضرت عالی اشاره کرد، جناب آقای مراقبی هم به اصطلاح توضیحات کاملی در این خصوص دادن، اینکه بالاخره آدم فرصت طلبه و دنبال اینه که خودشو تو اون سیستم بالا بکشه، خب بعضی وقتا یه توصیه هایی هم داره، یه توصیه هایی که حاکی از نوعی نگاهه، نوعی نگاه و نوعی تفکر که ما ازش به عنوان حالا تجدد طلبی افراطی یا غربگرایی نام میبریم. به نظر میرسه که دیگه دشتی وقتی خیلی تو اون سیستم جا میفته و رضاخان اون رو میپذیره، توصیه های جدی هم داره. این همین مثلا بس، یا حداقل اینه که وقتی یک سیاستی از سوی رضاخان اتخاذ میشه، مثلا اون رویکرد ضد مذهبی رضاخان یا اون بحث تجددگرایی که در اون دوره با شدت دنبال میشه، دشتی میشه تئوریسین اون. و در شفق سرخ ما مقالات متعددی میبینیم که نوشته میشه در توجیه سیاست‌های فرهنگی که در دوره رضاخان داره اجرا میشه.
برای این هستش، یک علل اصول خودش رو بعد از اینکه خب کار بالا میگیره و به عنوان مدافع سردار سپه شناخته میشه، شروع میکنه همون مدار فکری رو که بازم میگم قالبه و در اپوخ هم پیدا و مشخص همون رو پی گرفتن. از یک طرف اندیشه غربی رو، اینکه همین که فرمودید تمامی اونچه که هست میبایستی غربی بشه، از طرف دیگه همون اندیشه، حالا نبیگیم خود سردار سپه، که اون سیستم که اومده بود برای اینکه قسمتی از فرهنگ ایران رو از جمله باورهای مذهبی رو مضمون بشماره، به عنوان، چون این رو در اکثر جراید میبینیم، یکباره این از کجا سبز میشه که تمامی اونچه که مربوط به دین و آیین یک سرزمین هست همه میاد و در اداد خرافات قرار میگیره. ظاهر قضیه ماجرای مبارزه با خرافه است، ولی باطن قضیه، خب این روزگار دیگه مشخصه برامون که چی بوده. بله، در این مورد هم ایشون کاملا مدافع رژیم هست و حتی بعدها که به تشکی، یعنی کار به جایی میرسه که به تشکی علما میرسه، به تشکی می انجامه و اون ماجرای لایحه هیئت منصفه قانون مطبوعات رو در دوره قوام ایجاد میکنه که آدمی مثل قوام نطقش در مجلس هست که اوست که میگه که این میزان مسائلی که داره در جرایت مطرح میشه در حقیقت داره به دین و مذهب لطمه میزنه. بله، این کاملا مشهوده.
اگه اجازه بدید ما سری به اتاق فرمان بزنیم، بعد خدمت شما همیهنان عزیز هستیم با ادامه بحث. Thank you. وقتتون بخیر باشه میهنان عزیز. با برنامه تاریخ معاصر از رادیو گفتگو خدمت شما هستیم و ادامه بحث در خصوص نشریات مطبوعات در دوران پهلوی، به طور مشخص شفق سرخ که توسط علی دشتی منتشر میشد. جناب آقای مراقبی، حضرت عالی، اگر نکته یا تکمله‌ای در خصوص شفق سرخ و علی دشتی دارید بفرمایید.
ببخشید خیلی راحت بگیم، گفتیم زمینه سازه پدید آمدن یک دیکتاتور اطرافیان هستن و به ویژه کسی که گذشته ای داره و آشنا به تمام اصول مذهبی هستش، آشناست، این پرورش داره میده و نگاه میکنه، کسی که میدانه، کسی که حتی دوتا رساله مینویسه، تحت پولاد رو مینویسه و بعد 23 سال رو مینویسه. آیا کسی هستش که چطور میتونه فریفته همچین مردی نشه و تحت تأثیر القاعات اون قرار نگیره؟ من معتقدم اطرافیان را هم باید محاکمه کنیم، چرا که اونها مقصرهای اصلی هستن، مجیزگوب هستن. این نکته کوچکی بود که خدمتون گفتم. و من در مجموع شفق سرخ را مجلهی به طور کلی نمیبینم، روزنامه نمیبینم که قابل کاوش و بررسی باشه، جز در اینکه کاستی ها و آسیب ها را بخوام پیدا کنیم.
بله، همونطور که اشاره شد، نشریه شفق سرخ و شخص علی دشتی کسی بود که سعی داشت با فرصت طلبی خودش رو در اون دستگاه حفظ بکنه و در یک مقطع در مقام تئوریسین ظاهر شد. اشاره کردید به آثار علی دشتی و بالاخره آشنایی اون با مسائل مذهبی و همراهیش با رضاخان در سیاست‌های ضد مذهبی که داشت. در اصل اون کتاب 23 سال کتابیه که در نقد اسلام نوشته شده.
متن برگرفته از کتاب گلزهره.
بله، در تاثیر بله مستشرقینه و با همون نگاه متاسفانه ناجوانمردانه به نقد اسلام و حیات نورانی پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه میپردازه.
و حتی دیگری هم در درد سر انداخت.
بله بله، حتی اون دیگری خودش بله پا به میان گذاشت، وگرنه خب معلوم بود قلم قلم علی دشتیه و اون کار کارمونه. یعنی یک کاری در رده کاری که بعدها سلمان رشدی انجام داد. خب جناب آقای سعدوندیان، ما در این دوره شاهد انتشار نشریات دیگری هم در کشور هستیم. اگر بخوایم یک مقدار عقب بریم، چون من حالا میل دارم توی یکی از این برنامه‌ها به نشریاتی در حوزه بانوان هم منتشر می‌شد بپردازیم، یکم عقب بریم، شاهد انتشار نشریه بانوان توسط شهناز آزاد هستیم در 1299 شمسی، که البته حالا بعد مطبوعهای دیگه هم نزدیک به این منتشر می‌شده. اگر در قدری در خصوص این که می‌دارم بحثمون تنوع بیشتری پیدا بکنه توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بروی چشم. خب میدونیم که نشریات متعددی در اون روزگار باز در راستایی همون سیاستی که رژیم در پیش گرفته بود و خیلی هم آشکار بود و بیپرده هم اعمال میشد، نشریاتی هم در حوزه زنان شکل گرفت. از هول و هوش مشروطیت هم خب انجمنهای بانوان و نشریاتی پیدا شده بود. نشریه رو که فرمودین همین در تهران شروع میشه بانوان و خانم شهناز آزاد 1299 شروع میکنن به انتشارش، که روزنامه است در 8 صفحه قطع خشتی است و از ابتدا هم یعنی مقاله افتتاحی به این صورت شروع میشه که به نام یزدان دانا و توانا وجوب تعلیم نسوان یا 600 کرور زنده به گور به گفتن آسان و تصورش خارج از امکان. آیا در همه روی زمین یک تن پیدا می شود که بتواند این عدد را در مد نظر داشته باشد؟ و آیا هنرمندی در گیتی یافت می گردد که بتواند 600 کرور را بشمارد؟ بنابراین از همون تلیعه نشریه مشخصه که میخواد چی کار بکنه. یادمون نره سال 1299 و داره داد میزنه چرا زنده به گور؟ همون مفاهیمی که در اشعار هجویه شعرهای اون روزگار میاد، در این نشریم همون، یعنی خب مقصود یعنی اشاره فقط به حجابه. آیا این حجاب رو کسی به زور سر زنان این سرزمین کرده بود؟ به ضرب شلاق کرده بودن؟ نه، باور خود مردم بود. آیا به زور این حجاب رو گذاشتن یا به زور برداشتن؟ این نشریات حرف عمدشون در ابتدا که شروع میشه همینه، و بعد هم به طور کلی تغییر دادن مسیر افکار، اندیشه ها، پسند، شیوه زندگی و در کل زندگی روزمره زن ایرانی است. اون چه هم که در این کل این نشریات تبلیغ میشه، از تعلیم و تربیت گرفته تا آشپزی گرفته تا گونه های رفتار در جامعه گرفته تا به حتی شیوه انداختن سفره، شیوه سفر کردن. یک باره وقتی که به این نشریات میرسید، کسی که پیش زمینه ای از جامعه ایران قبل از مثلا همین بانبان نداشته باشه، این گمان درش پای میگیره که این روزنامه، این جریده داره به ملتی تعلیم میده که اینها نه آداب سفره دارن، نه فرهنگ دارن، نمیدونن چطوری باید سفر برن، نمیدونن چطوری حتی باید استحمام کنند. و بعد آموزش تمامی یک فرهنگی که میدونیم فرهنگیست در راستای رژیم.
بله، خیلی ممنون آقای.
من یک نکته بسیار کوتاهی بگم. ببینید، خیلی ساده بگم. قلم، گفتیم که قلم به دستی گرفتن خیلی راحته و میتوانی هر چیزی دلت بخواد بنویسی، بدون اینکه اون زمینه هاشو متوجه باشی. آیا این زمینه مثبتی هست یا نه؟ آیا زمینه سازی کردی؟ آیا فرهنگش داری؟ حالا اومدیم مثال میزنم، این اقدام، این کار هم کردی، چی میخواد واسه حرفی واسه گفتن داره طرف یا نه؟ همینطوری وای میسه نگاه میکنه. این مشکل رو ما از زمان گذشته داشتیم. اشاره بسیار جالب آقای صدبندیان کردن در هجویه‌ای که به کار میبرن، مثال میدم کفن سیاهی که عشقی بیان میکنه، یا حتی پیشتر از اون کتاب معایب الرجالی رو که میگه خانم بیبی استرآبادی نوشته. آه، همچین کسی اصلا وجود تاریخی نداره، همین بیبی استرآبادی. مثال میزنم، من نوعی نشستم به نام یک چیز قصه نوشتم، کتابی نوشتم و گفتم این معایب الرجاله. حالا این اومده شکل گرفته، جلو اومده، میگیم ما حالا به طرف تمدن داریم و جلو پیشرفت میخوایم بریم. حالا نسوان ما نمیتوانن، نسوان هم باید مجله ای داشته باشن. مجله میایم به وجود میاریم، کو چند نفر میخواندش؟ اصلا خواننده ایرانی کو؟ جمعیت ایران چقدره؟ هنوز هیچی نداریم، در هیچ شکلی نگرفته. این تنزوی ها بدون زمین سازی فرهنگی همیشه محکوم به شکست و فضاحت بارم حتی میشه. من معتقدم خیلی از، باور دارم حتی در ایران ما کسایی که نامه هایی که می نوشتن به اسم بانوان واقعا مرد بودن، نمیتونست این قلم شیوا و این قلم زیبا رو یک نفر زن داشته باشه. مگه میتونه در اون معایب النساء برفرض بگیم که معایب الرجال بگیم یک نفر واقعا در این مراسم شرکت کرده؟ تمام حتاکی های لومپن ها رو به عینه نوشته، مگه میشه یک بانو این کارو بکنه؟ نمیتونه. تازه هم اگرم دیده باشه، خودش هم بد بوده باشه، نمیتواند قلم اون رو داشته باشه، جز کسی که خودش قلم به دست بوده باشه. من باورم این هستش که شکل‌گیری این گونه مطبوعات، بهش میگیم مطبوعات سفارشی، مطبوعاتی که همه پدید بیاد، باید پدید آورد و تا اون بالا رو شکل بدیم، تا این استوانه‌ای رو که شکل گرفته به آسمان برسونیم و بگیم این منطقیست.
بله، این البته یک جریانه، یک جریانی که از قبل از کودتا راه افتاده، شاید بشه گفت حتی از قبل از مشروطه، منتها بعد از مشروطه یه مقدار تندتر و شتاب بیشتری میگیره، بدون اینکه به جامعه ایرانی نگاه بکنه و بدون اینکه شرایط کشور ما رو ببینه. البته خب بعضی از گروه های ساختار شکن هم در اون نقش آفرینی دارن دیگه. برای مثال شما مثلا خانواده دولت آبادی رو میبینید، صدیقه دولت آبادی یکی از کسانیه که تو این حوزه فعاله و به قول جناب آقای مراقبی رفته رفته اینا میرن به سمت این که نشریه هم داشته باشن. در نشریه خب اون موقع دیگه همه چیز جامعه ایرانی و زن ایرانی رو به سخره میگیرن.
خیلی من فکر کنم بعدش بحث ایران هستش. ببینید ما داریم میبینیم یک مقدار گرایش به سوی ایرانی. ببین تمام روزنامه رو که اغلب میبینیم ستاره ایران، روزنامه ایران،
اگه ایران. ما توی بحث دیگه ای دنبال بکنیم چون بحث جالبیه که چرا این یا پسوند یا پیشوند
توشیگری.
بله بله اینو اگه اجازه بدید ما بله توی برنامه دیگه دنبال بکنیم. بحث من اینه که ما بالاخره حالا درست روزنامه نداشتیم و درسته که جمعیت با سواد ما کم بود، ولی اطلاع رسانی و اون سازوکارهایی که کار روزنامه رو میکرد، یعنی خبر رسانی، این بالاخره انجام میشد، حالا یا از تجمع در مثلا قهوه خانه ها یا از اون توقف خیلی طولانی در حمام. کسی برای استحمام میرفت معمولا شاید یه نصف روز طول میکشید و تمام اون نصف روز رو که مشغول استحمام نبود، بخشم به گپ و گفت و اینها میگذشت و این اخبار مثلا رد و بدل میشد. حالا ما با یک دوره جدیدی مواجهیم، با ابزارهای جدیدی که خب اون ابزارهای جدید لوازم خودش رو میطلبه، از جمله اینکه باید طرف بتونه بخونه. و خب اشاره خوبی داشتید حضرت عالی که باید اگه میخوایم واقعا تأثیر مطبوعات رو ببینیم، باید ببینیم که مخاطبین اینها چقدر بودن و خب این مخاطبین، حالا اون کسانی که اینا مد نظرشون هست که اخبار رو بهشون برسونن یا اون تحلیل رو برسونن، آیا اصلا میتونن ارتباط برقرار بکنن یا نه. خیلی ممنونم از حضور اساتید محترم. ما متاسفانه وقت برنامه‌مون به اتمام رسید. امیدوارم بتونیم خدمت عزیزان باشیم برای ادامه این بحث، چون هم نشریات زیادی مونده و هم موضوعات متعددی که ما میتونیم در اون حوزه بهشون بپردازیم. خیلی ممنون آقای مراقبی، جناب آقای سربندیان، لطف کردید. از شما همیانون عزیز هم خداحافظی میکنیم تا برنامه آینده.
هر آدینه قطره های اشک بر گونه ها لغزانند. مهتاب در ساحل انتظار پهلو گرفته است، ستاره ها بی قرار شب تا سحر امن یجیب می خوانند. سرو ها گردن بر افراشتند تا از افقها تو را فریاد بزنند. صدای قناری ها در حنجره یخ زده است، زمین در انتظار بوسیدن گام هایت بیتاب است، ای که وجودت از جنس آسمان است. مولای من، در زمستان فراغت گلی به گلستان نمانده است. کاش بیایی با حریر نفست بر کالبد خسته از انتظار شقایق ها جانی دوباره بخشی. اللهم اجل لولیک الفرج. خب در این غروب آدینه برای همه شما منتظران مولامون ولی نعمتمون حضرت